بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
در جلسه شد که اون راهبرد اساسی که قرآن برای رسوندن انسان ها به کمال نهایی داره دو جزء دارد، یک ترک است و یک فعل. ترک تعلقات است، انقطاع است، بریده شدن از وابستگی هاست و توجه تام به خداوند متعال. بعد دو تا سوال مطرح شد که اولین سوالی بود که اصولاً چرا با قطع تعلق و توجه این میل به کمال نهایی، اتصال به عالم غیب و ملکوت فراهم می شود؟ این سوال رو در جلسه قبل سعی کردیم پاسخ بدیم. گفتیم پاسخ این سوال در گروه شناخت شؤون روح انسان است و در گروه شناخت شؤون و مراتب هستی. سوال دوم این است که اصولاً چرا روح ما تعلق دارد؟ اصولاً مبدأ این تعلقات و زمینه این تعلق و وابستگی روح چی هستش؟ این جلسه میخوایم انشاءالله این سوال رو بررسی کنیم و به پاسخ برسیم. پاسخ ابتدایی و کلی این سوال این استش که خود تعلق پیدا کردن روح به بدن انسان، یعنی اینکه روح صاحب بدن شده و صاحب بدن می شود، این مبدأ همه تعلقات انسان هستش. فرق روح انسان با دیگر روح ها در این است، چون ملائکه هم از جنس روح هستن. خب جبرئیل میگوییم روح القدس، روح الامین، اونها هم روح دارن و از جنس روحن، ولی اونها چون بدن ندارن و روحی که اونها دارن فاقد بدن هستش، بنابراین این مراحل انسان رو و سیر تکاملی انسان رو هم ندارن، به تبع تعلقات و وابستگی های انسان رو هم ندارن، اون قوای ادراکی، احساسی، باطنی، غضب، شهوت، وهم، خیال، عقل، هیچ کدوم از این قوا رو دیگه ملائکه ندارن. اما انسان چون روحش فرق میکند، ماهیت روح انسان به گونه ایست که در عین حال که از عالم مجردات هست، از عالم ملائکه هست، از عالم ملکوت هست، ماهیتش به گونه ایست که باید بدن داشته باشد و تعلق به بدن داره. خب این تعلق به بدن هم و بدندار بودن روح انسان هم یک امری نیست که به انسان، به روح انسان اضافه شده باشد و چسبیده شده باشد. یعنی فکر نکنیم که روح انسان مثلا فرض کنید یک ساختمان میموند، بعد شما میاد یه اشیایی رو این ساختمان اضافه میکنید، یه وسایلی رو این ساختمان داخل میکنید. نسبت روح با بدن چنین نسبتی نداره. در واقع بدن داشتن و تعلق بدن جز هویت روح انسانه، جز ماهیت روح انسانه، جز حقیقت روح انسانه. یعنی نمیشه بدن رو از روح انسان گرفت. چرا؟ روح انسان میتواند به مرور زمان در اثر حرکت جوهری و تکامل از این بدن بی نیاز شود و بدون این بدن مادی وارد عوالم دیگر شود، اما در پیدایشش و در آغازش و در حرکتش و در تکاملش داشتن بدن و تعلق بدن جز هویت روح انسان است. خب حالا که اینطور شد، این قرص کردیم جواب کلی. قرآن و آیات قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که قرآن هم همین نظر رو داره. یکی از اون آیات، آیات سوره تین هستش می‌فهمد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو به بهترین وجه آفریدیم. تقویم یعنی از قوام میآید، یعنی کاملا دارای هر آنچه که باید باشد هست. روح را بدون نقص آفریدیم، بدون ضعف آفریدیم انسان رو. سمر رددناه و اسفل سافلین، سپس او را برگرداندیم به اسفل سافلین. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر اون کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که اونها اجری بی پایان دارند، اجری غیر منقطع دارند. برخی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که این احسن تقویم ناظر است به اون مرتبه حقیقت روح انسان، اون مرتبه ملکوتی روح انسان. اسفل از سافلین هم یعنی حیات دنیوی انسان، یعنی بدندار شدن، یعنی تعلق به بدن و دنیا. می‌فرماید که ما روح انسان رو به بهترین وجه آفریدیم، بعد او رو اسفل و سافلینیش کردیم، یعنی بهش بدن دیدیم. این بعد که میگم این سمه به معنای ترتب زمانی نیست، تأخیر زمانی نیست. اینجور نیستش که بگی مثلا در این دقیقه، در این ثانیه روح آفریده شد، در ثانیه بعد به این روح بدن اضافه شد. نه، این اختلاف رتبی رو میخواد بگه. میخواد بگه که در یک مرتبه روح اسفل و سافلینی میشه، این تعلق به بدن، در یک مرتبهش نه، فاقد اینه، احسن و تقویمی هستش. بنابراین رد انسان به اسفل و سافلین یعنی تنزل روح انسان از مرتبه ذاتی خودش به مرتبه اتحاد پیدا کردن با بدن، دارای بدن شدن. و خود واژه رد که در این سوره هست، رددنا، رد یعنی بازگرداندن با اکراه، یعنی یک شیعی رو، یک کسی رو که علاقه به برگشتن نداره، به بازگشت نداره، هیچ میلی نداره، شما با اکراه و اجبار رو برمیگردونی، اینجا کلمه رد به کار میره. سمت تردون الی عالم الغیب و شهاده، ما شما رو به زور میبریم به سمت عالم قیامت، با اکراه میبریم کافران رو. اینجا هم همینطور، انگار روح، این آیات میخوام انگار روح تمایلی به دنیا نداره، تمایلی به قوای بدنی و امور مادی نداره، اما ما ردش کردیم، انگار علی رغم میلش ما اومدیم این تعلق و وابستگی رو ایجاد کردیم. بنابراین بر اساس این آیات روح فی حد نفسه تمایلی به حیات دنیوی نداره، به بدن و فعالیت‌های بدنی نداره، و انگار با اکراه اتحاد با بدن پیدا کرده. آیات دیگری که مؤید این هست آیات 7 و 8 سوره کهف است. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ما آنچه که در روی زمین است، یعنی موجودات زمینی را، زینت زمین قرار دادیم. چرا؟ تا انسانها را آزمایش بکنیم. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، انگار اگر ما این تزیین رو ایجاد نمی کردیم، این زینت بخشی به زمین و موجودات زمینی رو نمی داشتیم، زمینه برای آزمایش انسان فراهم نمی‌شد، زمینه برای ابتلاء انسان و امتحان انسان فراهم نمی‌شد. و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا، و ما هر آینه اون چه که بر روی زمین هست رو تبدیل به خاک بی آب و علف می‌کنیم، به زمین لم یزرع می‌کنیم، زمینی که هیچ رویشی، گیاهی، سرسبزی، آبی، آبادانی نداره. خب مفسران در اینجا تفاسیری دارن. اون تفسیری که الان در واقع مورد نظر ماست و ما فکر میکنیم این آیات اون تفسیر رو داره برمیتابه، بیان است که مرحوم علامه طباطبایی داره. علامه طباطبایی میفهمد که این و انا لجائلون ما علیها صعیدا جرزا، این مربوط به مرگ تک تک انسان هاست. هر انسانی تا ما که نمرده زمین رو در واقع پرزینت و دارای حیات و ارزشمند برای دلبستگی و برای تعلق و زندگی میبیند، اما موقع مرگش که فرا میرسه میبینه زمین هیچ جاذبه‌ای براش نداره، مثل یک بیابان خشک یا آب و علفه. این که فرمود ما زمین را بی آب و علف میکنیم، یک زمین خشک لم یزرع میکنیم، نه اینکه در عالم واقع اینجوره، چون طبیعیه موقع زید و عمرو و بکر میمیرن فقط اونا مردن، زمین که تغییر نمیکنه، موجودات زمینی که تغییر نمیکنن. میخواد بگه هر انسانی موقع مرگش میفهمد که آقا این تعلقاتش یک تعلقات عارضی بوده، یک تعلقات موقتی بوده است، و اون تصور و اون گمان و فکری که درباره دنیا و لذاتهای دنیا داشته واقعیت نداشته. خب آیه میگه ما زینت دادیم به زمین. یعنی چی زینت؟ که انجام میشه که شما یه چیزی رو زینت میدید، اون زمانی که خودشه فی حد نفسه مطلوبیت نداره، جاذبیت نداره. این فروشنده ها اون که میرن جنسشون خیلی خودش فی حد نفسه جذاب نیست، اون رو تزیینش میکنن، زینتش میدن. تا با این زینته اون کسی که نگاه میکند و خریدار این شی، اون شی رو هم بخره. این زینت نباشه اون تمایلی به اون شی ایجاد نمیشه. قرآن میخواد بگه اگر ما این تمایل رو ایجاد نمیکردیم، این دلبستگی رو ایجاد نمیکردیم، این تزیین رو ایجاد نمیکردیم، انسان، روح انسان تمایل به آمدن به دنیا نداشت، تمایل به زندگی کردن در دنیا نداشت. پس پیام این آیات اینه که روح انسان، نفس انسان یک جوهری است، یک گوهری است فرامادی و از جنس عالم ملکوت، و فی حد نفس روح باشد و خودش، اون مرتبه ذاتی روح در اون مرتبه هیچ رغبتی به زمین نداره، هیچ رغبتی به اینکه بدن و فعالیت‌های بدنی و لذات بدنی و احساسات دنیوی و خوردن و خوابیدن هیچ کدوم از اینا رو نداره. اما خداوند متعال با ایجاد تعلق و ارتباط و دلبستگی میان روح و عالم دنیا، روح رو زمینی میکند، متعلق به دنیا میکند و یک پیوندی ایجاد میکند تا انسان به حیات دنیوی علاقمند شود، و این علاقمندی انسان زمینه ابتلا و آزمایش و رشد و حرکت و تکامل انسان رو فراهم بکنه. مولوی داستانی رو نقل میکنه، اصل سخن سخن حقیه، اما اینکه حالا نسبت میدهد به خلیفه دوم، این خلاصه از اون جهالت‌های مولوی است. مولوی میگه کسی اومد خدمت امیرالمومنین عمر ابن خطاب، با او گفتگو کرد و سوالاتی کرد. یکی از سوالاتی کرد این بود که مرد گفتش ای امیرالمؤمنین، جان زبالا چون بیامد در زمین؟ به عمر گفتش که آقا این جان ما، این روح ما که از عالم ملکوته چرا زمینی شد، چرا راضی شد بیاد و بدن پیدا کند و زندگی دنیاوی پیدا کند؟ مرغ بی اندازه چون شد در قفس؟ چرا روح که یک مرغی بود، آزادی بود، یک پرنده آزادی بود، هر جا در عالم مثال عالم ملکوت میخواست سیر میکرد، چرا خودش اومد زندانی این بدن کرد؟ گفت حق بر جان فسون خواند و قصص. عمر بهش گفتش که به خاطر خدا در گوش روح، در گوش جان افسون کرد، او رو افسونش کرد، او رو خامش کرد، او رو سحرش کرد، قصه هایی در گوش روح خوند، او رو راضیش کرد که بیاد در دنیا. خب این پاسخ نیستش که امثال عمر رو اینها بدن، این مال امیرالمومنین است. مال حضرات معصومین است. منتهای مراتب هم در واقع مولوی و هم ابن عربی خیلی چیزهای عجیب غریبی رو به این خلیفه اول و دوم نسبت میدن. ابن عربی هم در فتوحات به نظرم دیدم، در اون فصوصش هم دیدم، در فتوحات این رو دیدم که میفرماید که قطب عالم امکان بعد از پیامبر بزرگوار اسلام ابوبکر است. یعنی بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا میرود، اون کسی که ولایت تکوینی تام بر کل هستی داره ابوبکر. از این خلاصه مزخرفات هم ایشون دارد و هم مولوی، اما در کنار اینها حرفای عمیق و اساسی زیاد دارن. خب مجموع آیات اینه که این تزیینی که خداوند میکنه و ایجاد تعلقی که میکنه، این از ناحیه پیوند دادن روح به بدن است، از ناحیه ارتباط داشتن روح با بدن است، یا به بیان دیگر یه نوع اتحادی بین روح و بدن رخ میدهد. بدون این ایجاد تعلق و تزیین امکان نداشت که روح در واقع تمایلی به زندگی در دنیا و بدن پیدا کردن و اینها داشته باشه. مطلب بعدی این استش که روح در اون مرتبه ذاتش نه احتیاج به قوای حسی داره، اون حواس پنجگانه، نه احتیاج به قوای باطنی داره مثل قوه وهم، قوه خیال، نه نیاز به قوای تحریکی داره مثل قوه شهوت و غضب و اینها، و نه نیاز به عقل نظری داره، عقل استدلالگر، عقلی که تفکر میکند، مفاهیم رو جابجا میکند، کنار هم قرار میده تا به مفاهیم جدیدی برسد. و این نکته ایست که قرآن کریم بهش اشاره داره. در سوره سجده میفهمند ثم سواه، ما روح انسان رو تصفیه کردیم، یعنی معتدل کردیم، هر آنچه که لازم بود بهش دادیم، اون در واقع اون بدن انسان رو، اون جسم رو، و نفخ فیه من روحه، که جسم رو تصفیه کردیم، آماده کردیم، روح در او دمیدیم، و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بعد از اینکه روح به بدن تعلق پیدا کرد و روح دارای بدن شد، در اون زمان بود که ما سمع و ابصار و افعده رو به انسان دادیم، به روح دادیم، یعنی این ابزار رو در اختیار روح قرار دادیم. اگر در میان حواس پنجگانه فقط به در واقع چشم و گوش اشاره کرد، به دیگر حواس، به خاطر اینکه اینا مهمترین هستن، بیشتر مورد استفاده و ادراک انسان قرار میگیرن. خب پس این آیه ببینید، میگه روح در یک مرحله‌ای بود، این قوا رو نداشت، در اون مرتبه ذاتیش رو عرض میکنم، نه که در یک زمانی روح باشد و اینا رو نداشته باشه، نه، در اون مرتبه زمانی نیست. اما اگر روح بخواد دنیایی بشه، بخواد در دنیا تکامل پیدا کنه، نیاز به این قوا داره، لذا ما این قوا رو بهش دادیم. بعد میفرماید که روح اون زمانی که آمد در عالم دنیا هیچ علمی نداشت، هیچ علم حصولی نداشت. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از رحم های مادر میاد بیرون، هیچ علم حصولی ندارید. بعد در یک آیه دیگر میفهمم و منکم من یرد و الا ارزل الامر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، میفهمم بعضی از شما را هم به پیری میرسانیم، به کهنسالی میرسانیم، به مرتبه میرسید که همه علومتون یادتون میره، هیچی یادتون نمیمونه. پس در بد و بروت هیچ علمی نداشتید. موقعی هم که از این دنیا میرید، خیلیاتون به یک مرتبه میرسید همه علومتون از دست میدید. این علوم و این حواس مال همین حیات دنیاست. در واقع این آیات میخوان به ما بگویند که روح در مرتبه خودش از نیاز به این قوا هم نداره، همچنان که بعد از مرگ فاقد این قواست، فاقد قوه متخیله و مفکره و امثال ایناست، حواس مادی و این امثال این هاست. این حواس مادی مال عالم دنیاست، این حواس باطنی مال عالم دنیاست، برای اینکه در دنیا امتحان بشه و تکامل پیدا بکنه. قبلش دیگه نداره، در مرتبه ذات نداره، بعدش هم در اون عالم نداره. بدن اخروی انسان هم که حواس مادی نداره. و خود این قوا ابزار ارتباط انسان با طبیعت است، ابزار لذت بردن انسان از عالم طبیعت است، ابزار شناخت عالم طبیعت است، ابزار بهره‌مندی است و به تبع زمین ساز تعلقات است. هر چی ما در دنیا بیشتر بمانیم تعلقاتمون بیشتر میشه، هر چی بیشتر نگاه کنیم به اشیا تعلقاتمون بیشتر میشه، هر چی بیشتر بشنویم تعلقاتمون بیشتر میشه، هر چی بیشتر بشنویم و سخن بگیم همینطور، هر چی بیشتر تخیل کنیم خیالات و توهمات داشته باشیم وابستگیمون بیشتر میشه، هر چی بیشتر فکرها و تفکرات غلط و باطل داشته باشیم همینطور. پس هر بهره‌ای که ما از این قوامون میبریم در واقع به نوعی داریم این روح رو بیشتر گرفتار میکنیم، هر لذتی که میبریم در واقع داریم این روح رومون وابستگیش به دنیا و تعلقاتش بیشتر میشه. و هر تعلقی حجاب است و هر تعلقی برای روح مانع اون توجه قلبی است، اون توجهی که انسان رو میبره در اون عالم. باز این نکته است که در آیات دیگر هست، در سوره مریم میفهم و این منکم، هیچ کدوم از شما انسان ها نیستید الا واردها، مگر اینکه داخل در جهنم میشوید، کان علی ربک حتما مغزی، یا این یه حکم قطعی خداوند متعال است که همه انسان ها داخل در جهنم میشن، چه مؤمن چه کافر، ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، سپس ما متقین رو از این جهنم نجات میدیم و ظالمین رو در این جهنم رها میکنیم. خب این جهنمی که همه انسان ها درش وارد میشون کیا هست؟ چیه؟ این عالم دنیاست. اگر فرمود در روز قیامت همه شما وارد جهنم می شوید، متقین نجات پیدا میکنن، ظالمین رها میشن، جهنم آخرت همین دنیاست. چون در اون آیه شریفه خوندیم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، ظاهر دنیا رو میبینن از باطنش غافلن. باطن دنیا قیامت است، طبق اون نظریه تجسم و آیاتش که در محضرتون بودیم در اون جلسات پنجشنبه ها آیات تجسم اعمال رو خوندیم، هر چی که در عالم قیامت اتفاق میفته در دنیا بوده و اون که در آخرت میفته باطن اون چیزی که در دنیاست. پس آیه سوره مریم میخواد بگه همه شما وارد عالم دنیا میشید و ان منکم الا واردها، یعنی همتون وارد عالم دنیا میشید، دنیایی که ظاهرش دنیاست باطنش جهنم است، اون ملکوتش جهنمه. خب حالا همه تون وارد دنیا میشید، کیا از این دنیا نجات پیدا میکنن از این تعلقات؟ الذین اتقوا، کیا در این تعلقات میمانن؟ ظالمین. چون ظالمین در تعلقات دنیا میمانند، همین ظالمین در جهنم هم میمانن، رها میشن. چون متقین در دنیا از تعلقات دنیایی نجات پیدا میکنن، اونها از جهنم هم نجات پیدا میکنن. چون ببینید درباره ظالمین نمیگه ما ظالمین رو میندازیم در جهنم، میگه همه تون وارد جهنم میشید، چه متقی چه ظالم. فرق در اینجاست، متقی میاد بیرون، ظالم رها میشه، ظالم نمیتونه بیاد بیرون. میگه نظر و ظالمین فیها جسی یا. پس این آیه هم باز همینو میگه. اگر خاطر شریفتون باشه در سوره تینم که خوندیم فرمود ثم رددناه اسفل السافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، از اسفل السافلین از اون تعلقات حیات دنیوی الذین آمنوا و عملوا الصالحات میاد بیرون. تو سوره مریم فرمود از جهنم که همون باطن دنیاست متقی میان بیرون، الذین اتقوا همون الذین آمنوا و عملوا الصالحات یکی هستن. خب آیات بعد آیات 13 تا 15 سوره حدید، صحنه قیامت و این آیات در واقع مجسم میکنن. میفرمایند که مؤمنان، زنان مؤمن و مردان مؤمن از قبر اومدن بیرون، اطرافشون پر از نور است، شادمانن، مسرورن، به سرعت به سمت بهشتشون در حرکتن. زنان و مردان منافق هم از قبر میان بیرون، همه جا تاریک میبینن، فقط میبینن مؤمنان با یک نوری دارن حرکت میکنن. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. روز قیامت روزی است که زنان و مردان منافق به مؤمنان میگویند که صبر کنید، ما از نور شما اقتباس کنیم، بهره ببریم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اونا گفته میشه که از نور مؤمنین نمیتون استفاده کنید. اونا اگرم بایستن شما در کنارشون هم قرار بدید، نمیتونید از نورشون استفاده کنید. برگردید از دنیا نور بیاورید. فزرب، این بخش آیه بیشتر مد نظرمه. فزرب بینهم بسور، در یک آن بین این منافقان و مؤمنان دیواری کشیده می شود. سور یعنی دیوار، یه دیواری کشیده می شود. لهو بابون، این دیواری در بیدارد. باطنه فیه رحمه، باطن این دیوار رحمت است. و ظاهره من قبله العذاب، ظاهر این دیوار عذاب است. این دیوارم بین مؤمن و منافق کشیده شده است. خب سور یعنی دیوار، این دیواری است که بین مؤمن و منافق است و ضمناً انگار مؤمن در درون این دیوار است. این دیوار بر مؤمن احاطه دارد و منافق بیرون این دیوار است. خب دیواری که هم ظاهر داره هم باطن داره. ببینید اینا بیانات رمزگونه قرآن کریمه برای اونهایی که اهل فکرن، اهل تعمقن. دیواریست که ظاهر دارد و باطن، باطنش رحمت است، ظاهرش عذاب است. خب حالا این دیوار از جنس سنگ و بتون و شیشه و اینها که نیست، این چه دیواریه که بین منافق و مؤمن است؟ همدیگرم میبینن، با همم سخن میگن، باطن رحمت است و مغفرت و بهش، ظاهر عذاب است و رنج است و جهنم است. چیزی که ظاهر و باطن داشته باشد و این ویژگی رو داشته باشد و مرز ایجاد کند بین مؤمن و منافق، چیزی نیست جز دین و ایمان، جز دین و اسلام. اون دیواره میگه تو دنیا بود، در دنیا اسلام و ایمان بود، منتها مؤمنان حقیقی به باطن این ایمان رفتن، یعنی حقیقتا مؤمن شدن، عمق جانشان ایمان رو گرفت، به باطن ایمان رسیدن. منافقان نه، ظاهر ایمان، ظاهر اسلام، در واقع میخواستن فقط نجات پیدا کنن، ایمان حقیقی نداشتن، تعبد حقیقی نداشتن، پس ورود در باطن ایمان نکردن، یا ایمان ورود در باطنشون نکرد، یک ایمان ظاهری داشتن. خب همین ایمان ظاهریشون در روز قیامت میشه عذاب. همون ایمان باطنی و حقیقی مؤمن هم میشه رحمت در روز قیامت. یعنی اون دیواری که فردای قیامت بین منافق و مؤمن کشیده میشود، تجسم همین دین و ایمان است. خب همینم باعث اتصال دیگه. چرا؟ چون منافقان با اسلام ظاهری، با اظهار ایمان تونستن بیان تو جامعه اسلامی، با مؤمنین ارتباط برقرار بکنن و از مزایای جامعه اسلامی بهره مند بشن، از مزایای ظاهریش. این در واقع همون باب است، همون دربی که میگه این دیوار داره، این دیواره دربی داره که باعث اتصال میشه. اون اسلام ظاهریه باعث شد که اینا در واقع به اون منافع ایمان برسن و بهره‌مند بشن. خب این آیات در واقع بیانگر همون نکته‌ای است که گفتیم، اون پاسخ کلی است که اول گفتیم. منتها یه نکته دیگری در این آیه هست، اینا هم عرض کنم بعد وارد نتیجه گیری و بحث بعدی بشیم. در این آیات سوره در واقع 8 که خوندیم، سوره حدید بود که خوندیم، ابتدا میگه که منافقین یقول و سخن گفتن، انگار نزدیکن، همدیگه رو میبینن. بعد میفرماید که ینادونهم، موقعی که به این منافقان جواب داده میشود که آقا برگردید به دنیا، نور از دنیا بیاورید و یک دیوار بین منافقین و مؤمنین کشیده میشود، که این دیوار یه دیوار جسمانی نیست، عرض کردم از جنس بتون و سنگ و اینها. بعد میگه موقعی که این دیوار ایجاد شد، این منافقان ینادونهم الم نکن معکم، ندا میدن، انگار دیگه فاصله خیلی زیاد شده، با ندا و فریاد مؤمنان رو صدا میزنن، میگن ای مؤمنان مگر ما با شما نبودیم؟ ما هم در کنار شما بودیم، ما هم شما نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، چه میکردیم؟ قالو بلا، گفتم بله، شما اسلام ظاهری داشتید، نماز میخوندید، ولکن نکن فتنتم انفسکم، نفستون رو دچار فتنه کردید و هلاکت کردید و تربستم، به دنبال ضرب زدن به اسلام بودید، ورتبتم، شک و ریب داشتید نسبت به معارف دین، و قررتکم الامانی حتی جاء امر الله، آرزوهای دراز شما رو گمراه کرد، فریبتان داد، و قررکم بالله الغرور، و شیطان در واقع شما رو دچار فریب و غرور کرد. خب تا اینجا با این تفصیلی که دادیم، شرحی که داده شد، روشن شد که این خواستگاه این وابستگی ها و حجاب ها و تعلقات، این ارتباط روح با بدن است. یک، یه امر ضروری هم هست، یه امر لابدیه، ناچار، هیچ راهی گریزی نداره، انگار اینا باید باشه، این حجاب و این تعلق، این استراراً باید باشه، یا کسی نباید بیاد تو دنیا، اصلا آفریده نشود، یا اگر میخواد بیاد تو دنیا لزوماً با بدنه، لزوماً با این تعلقاته، لزوماً با این حجاب ها هستش. پس ما با حجاب از رحم مادر میایم بیرون، با تعلق و وابستگی از رحم مادر میایم بیرون، از همون ساعات و روزهای اول عمرمون، نوزادیمون، روز به روز به تعلقاتمون اضافه میشه. هرچی بیشتر میخوریم، هرچی بیشتر میخوابیم، میبینیم، میشنویم، همه اینا بر تعلقات ما اضافه میکنن. خب این ارتباط روح با بدن، این در واقع خودش اصلش ضروریه، اما این مبدأ یک انحراف بزرگ میشه، مبدأ یک لغزش بزرگ میشه، این ارتباط و تعلق روح و بدن خاصگاه یک گمراهی بزرگ و لغزش بزرگه، و اون لغزش و انحراف بزرگ که این دیگه استراری نیست، این درمان داره و با درمان این، اون تعلقات قلبی هم درمان میشه. این لغزش بزرگ توهم یگان انگاری میان روح و بدن است. یعنی چی؟ یعنی این که ما کم کم دچار این توهم میشویم که شخصیتمون همین بدنمونه، روحمون همین بدنمونه، همه هویتمون اینه، یعنی ما تک ساحتی هستیم، تک بودی هستیم، فکر میکنیم غیر از این بدن و حواس مادی بدن و لذات و ادراکاتی که بدن دار، از طریق بدن داریم، هیچ ادراکات دیگری نیست، هیچ حقایق دیگری وجود نداره، هیچ لذات دیگری وجود نداره، هیچ عوالم و حقایق دیگری وجود نداره. چرا اینطور میشه؟ به خاطر اینکه عرض کردم ما تا چشمونو باز میکنه از رحم مادر میبینیم، جز ماده چیز دیگه نمیبینیم، جز جسم چیز دیگه نمیبینیم، جز دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها چیز دیگه رو نمیفهمیم. اون قوه قدسی، اون فطرت و نیروی ملکوتی در ما بالقوه است، اصلا نمود نداره در نوزاد و در کودک، هیچ فعلیتی نداره، هیچ نمودی نداره. به مرور زمان هم که انسان بزرگ میشه، در واقع این عقل خودش تحت سیطره همین قوه غضب و شهوت و نفس اماره قرار میگیره، به خدمت اون در میاد. خب بنابراین چون چنین وضعیتی زندگی ما داره، اون نیروی قدسی، اون روح رحمانی، اون روح از عالم ملکوت هم در ما کارایی نداره، فعلیت نداره، قدرتی ندارد که ادراکات فرامادی به ما بده یا لذات فرامادی رو به ما بچشونه و ما رو از دنیا فاصله بده. همین باعث میشه که ما دچار این توهم یگانه انگاری بشن انسان، که آقا من همه هویتم همین بدنمه، همین قوای جسمیمه، همین قوای ذهنیمه، هیچ عالمی غیر از این عالم ماده وجود نداره، هیچ موجوداتی فراتر از این موجودات مادی وجود ندارن، من اصلا روح ندارم، روح هم همین بدنه، همین ذهنه، و روح مجردی ما نداریم و انسان نداره، عالم غیبی وجود نداره، یعنی عالم فراملکوت، لذا عالم قیامت وجود نداره، یعنی لذا ملائکه وجود ندارن، لذا لذات فرامادی وجود نداره. این یه پیامده، این یه انحرافه که یک انحراف ادراکی است در ما پدید میاد، همه ادراکمون رو، همه درکمون رو، همه آگاهیمون منحصر میشه در همین محسوسات و واقعیات مادی. اون آیه سوره نجم رو که چند جلسه قبل خوندیم، یادآوریش اینجا مهمه: و اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اعراض کن از اون کسانی که از ذکر ما اعراض کردن و هیچ اراده ای ندارن جز دنیا، هیچ مرادی ندارن جز دنیا. چرا؟ چون هیچ درک دیگه ای ندارن، درک فرامادی ندارن. خب این در واقع که ادراک ما، عقل ما، فهم ما، دانش ما منحصر میشه در همین مادیات و فرامادیات و منکر میشه، این یکی از پیامدهای سوء اون توهم یگانه انگاری میان روح و بدن است. پیامد دوم این توهم این استش که غرایز حیوانی ما روز به روز قوی تر میشن و روز به روز بر عقل ما سلطه بیشتری پیدا میکنن و نهایتا ما دچار خودفراموشی میشویم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. ای مؤمنان نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردن، این عالم غیب رو، این عالم فراماده رو فراموش کردن، باعث شد خودشون رو هم فراموش بکنن، یعنی اون من عالیشون رو، اون شخصیت عالیشون، اون روح قدسی رو، اون روحی که از عالم ملکوت است رو، اون رو دیگه نبینن، اصلا منکر او بشن، میگه ما چنین روحی نداریم، چنین بعدی نداریم، چنین ساحتی نداریم. اون من حقیقی، اون حقیقت روحشون رو فراموش میکنن، انکار میکنن و اون چی که براشون میمونه این من مادیست، این به تعبیر شهید مطهری این من دانیست، این شخصیت دانی انسان، شخصیت مادی و دنیوی انسان هستش. و چون دچار این خود فراموشی میشه، هر آنچه که دارد در واقع در راه همین من دانی خرج میکنه، تمام سرمایه ها، تمام فکرش، ذکرش، کوششش برای تقویت همین قوای مادی هستش، برای همین حیات دنیوی و لذات دنیوی هستش. و وقتی از عالم دنیا میره میبینه هیچ سرمایه ای نداره، هیچی نداره. مولوی تشبیه خوبی داره، میگه مثل این آدمایی که در واقع خودفراموشی، دوچار خودفراموشی میشن اون حقیقت روحشون رو نادیده میگیرن و انکار میکنن. مسئله اون کسی است که میخواست خونه دار بشه، کلی در واقع اسباب اساسیه رو فروخت و قرض و قوله کرد، در یک زمینی خانه ای ساخت، روزی که خواست اسباب کشی کنه ببرد اون خانه نوساز جدیدش، دید یه نفر اون جلو ایستاده، گفت آقا این زمینی که توش خونه ساختی زمین منه، زمین شما چند قواره اون ورتر، شما اشتباهی اومدید تو زمین من خونه ساختی. بعد مولوی میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. خب پس بزرگترین لغزه شد توهم یگان انگاری روح و بدن. خود این توهم دو تا پیامد داشت، یکی در حوزه اندیشه و فکر، که همه فکر انسان اندیشه انسان، باورهای انسان محدود میشه در همین حقایق مادی و لذات دنیوی. دوم این که در واقع در حوزه گرایش و در حوزه عواطف، همه عواطف و گرایشات حیوانیش تقویت میشه، قوه غضب و شهوت و وهم و امثال اینها. به بیان دیگر انسان در این لغزش بزرگ یه آزادی پیدا میکنه و یک در واقع قید و بند. فکر و اندیشه و عقل قدسیش در قید و بند قرار میگیره، قوا و گرایشات درونی مادی که از قوای نفس اماره هستن اونا آزاد میشن، اونا رها میشن، هر چیزی که دلش میخواد رو باید بهش برسه، هر چیزی رو که میبینه باید بهش برسه. هر روز یک هوایی، هر روز یک هرسی، هر روز یک طمعی. خب این در واقع منشأ این تعلقات رو عرض کردم که این تعلق روح به بدن هست، منشأ این وابستگی های رو با این توضیحات و تفصیلاتی که داره. خب حالا که این مسیر طی میکنه انسان، این دچار این توهم بزرگ میشه، دچار این لغزش بزرگ میشه، این لغزش هم این پیامدها رو داره، در واقع دچار افکار باطل میشه، تقلیدگرایی و خرافه پرستی و امثال اینها، از طرفی دچار رذایل اخلاقی میشه، کبر و خودشیفتگی و تعدی به حقوق مردم و بخل و کینه و تفاخر و تکاسر و اینها در حوزه اخلاقه. در حوزه رفتارم دچار هر فسق و فجوری می شود، دچار هر گناهی می شود. و هر گناه یک پرده روی روح است، هر رذیله اخلاقی یک پرده بر روی روح است، چون هر کدوم اینا یه وابستگی هست، یه دلبستگی هست، یه تعلق هست. و هر فکری، فکر باطلی، اندیشه باطلی در واقع یک وابستگی دیگری است، یک تعلق دیگری است. هر چیز هرچند که بر عمر انسان افزوده بشه، این حجاب‌ها تو در توتر می‌شوند، این حجاب‌ها ضخیم‌تر می‌شوند. یه رساله‌ای داره مرحوم ابن سینا به نام رساله عطیر، اون وقت رساله منطق الطیر عطار هم میگن شرح همین رساله طیر ابن سیناست. ابن سینا به زیبایی در قالب یک در واقع داستان، یک قصه، این ملکوتی بودن روح در مرتبه ذات و این تعلق بدن پیدا کردن و تعلق به بدن و زندانی شدن در دنیا و اینها رو هم در واقع بیان میکنه و چگونه آزاد شدن از این زندان رو. میگه من مرغی بودم در میان مرغان، در آسمان پرواز میکردیم، هر جا میخواستیم پرواز میکردیم و از لذتها بهره‌مند بودیم. یک وقت دیدیم صیادانی در واقع در روی زمین دانه پهن کردن و خودشون میان علفها پنهان شدن. من در میان مرغانی که میپریدیم نگاه به این دانه ها کردم و در واقع تردید کردم برم در روی زمین از این دانه ها استفاده بکنم یا این کار را نکنم. دانه های فراوان منو فریبم داد، هیچ تردیدی نکردم که ممکن است دام باشد، ممکن است صیادی باشد و منو گرفتار بکنه. من و همراهانم به سوی اون دانه ها رفتیم و همین که به دانه ها رسیدیم در غل و زنجیر شدیم، دیدیم در قفس هستیم، گرفتار قفس شدیم، بال و گردن و پاهای من رو بستن. هرچه بیشتر کوشیدیم و تضرع کردیم نجات پیدا نکردیم، با کوششمون رنجمون بیشتر میشد و محرومیتمون بیشتر. یه ناامید شدیم، دل به هلاکت سپردیم و در واقع غافل از یکدیگر شدیم، تا اینکه عزم کردیم خودمون رو نجات بدیم. اما همین که عزم میکردیم خودمون رو نجات بدیم، دچار غفلت میشدیم، دچار فراموشی میشدیم. کم کم به این دام و به این قفس انس پیدا کردیم، الفت پیدا کردیم. یعنی کم کم دیگه این قفس رو قفس ندیدیم، دیگه این تنابها و این حلقه‌هایی که به پا و گردن ما بسته بودن اینا رو دیگه ندیدیم، اینا رو غل و زنجیر ندیدیم و اینجا رو قفس و زندان ندیدیم. همین که اینجا رو دیگه قفس ندیدیم، انس پیدا کردیم، از فکر خارج شدن از این قفس هم افتادیم، چون دیگه قفس نمیدیدیم. مولوی میگه از هزاران یک کسی خوش منظر است که بداند کو به صندوق اندر است. میگه از هزاران انسان یک انسان خوش عاقبت میشود که بفهمد تو دنیا زندان است، دنیا و بدن و تعلقات دنیوی زندانشه. تا نفهمیم که زندانیم راه نجات پیدا نمی‌کنیم. تو روایت داریم از دنیا سجن المؤمن، یعنی تا نفهمید که دنیا زندان است شما مؤمن نشدی. شما اینو از این بر معنا بکنید، نگیم دنیا برای مؤمن زندان است یعنی همش رنج و مشقت و اینا. اینم یه معناشه، یه معنای باطنی و در واقع عرفانی این روایت این استش که تا نفهمی دنیا زندان است و باور نکنی دنیا زندان است، مؤمن نمیشدی، به ایمان نمیرسی، به کمال نمیرسی، به حقیقت نمیرسی. یه ما اونس پیدا کردیم به این قفس و به این وضعیتی که داشتیم، چون که یه روز از درون قفس دیدم مرغانی در آسمان پرواز میکنن و بالهاشون آزاده، هرچند یه حلقه هایی به پاشون آویزانه ولی دارن پرواز میکنن. فریاد زدم اونها رو به یاری خواستم. اونا ابتدا ترسیدن، گمان کردن که باز طعمه هست و دانه هست و قفسی هست و زندانی هست، ولی اصرار من و ناله های من اونها رو به این باور رسون که من صیاد نیستم، من گرفتارم و لذا به سمت من آمدن. و من از احوالشون پرسیدم، گفتن که بله ما مثل تو زندانی بودیم، در قفس بودیم و آزاد شدیم. پرسیدم چگونه آزاد شدید؟ تو رو به خدا به من نشان بدهید و من رو آزاد کنید. اونا شروع کردن به توضیح دادن. بعد قل و زنجیر رو به اصطلاح این تناب و اینها رو از بال و پاهای من باز کردن، در قفس رو هم آزاد کردند و باز کردند و من پرواز کردم. به اونها گفتم خب این حلقه هایی که به پای من هست اینم باز کنید. گفتم ما خودمونم حلقه به پامونه، فقط تونستیم بال و پرمون رو باز کنیم و آزاد کنیم، چون مال خودمون رو نتونستیم شما رو هم نمیتونیم. به پرواز در آمدیم، به سمت آسمان ها رفتیم، به قله ای رسیدیم. یکی از اون مرغان گفتش که در مقابل ما 8 قله وجود دارد که باید به اون قله نهایی برسیم. ما کوشش کردیم به قله اول، به قله دوم، به قله ششم رسیدیم و خیلی زحمت کشیدیم، خیلی رنج کشیدیم. در اون قله کمی تأمل کردیم یا نکردیم، به سمت قله هفتم رفتیم. یکی گفت کمی استراحت کنید، خسته ایم و از دشمنم فاصله درازی داریم. کمی استراحت کردیم به خاطر اینکه دیدیم اگر بخوایم ادامه دهیم نمیشود، رفتن و نشستن بهتر از دویدن و گسستن است، یعنی اعتدال در سلوک، یعنی مدارای در سلوک. حرکت کردیم، حرکت کردیم، دیدیم به باغ بزرگی رسیدیم، پر از درختان زیبا، میوه‌های لذت بخشی که تا به حال ندیده بودیم، عقل رو حیران می‌کرد و انسان رو شیدا می‌کرد. از اون هم عبور کردیم، به کوه هشتم رسیدیم. در اونجا مرغانی بودن از ما پذیرایی کردن، به ما خدمت کردن، ما رو نوازش کردن. بعد به ما گفتن که در اون صحرا یک سلطان عادلی وجود داره، اگر نزد او بروید مشکل شما رو حل میکند و شما رو نجات میدهد. ما به اون سمت رفتیم، اذن ورود گرفتیم، وارد دالانی شدیم، دالانی بسیار زیبا، پردهی بالا رفت، پادشاهی بسیار در واقع با شکوه و با عظمت نمایان شد. ما عظمت و زیبایی و جلال اون بارگاه و اون پادشاه رو که دیدیم، در واقع شکایت از یادمون رفت و خستگی از تنمون رفت. یادمون رفت برای چی آمدیم. پادشاه فهمید، به ما گفت مشکل چیه. مشکل رو گفتیم، گفتش که شما نمیتوانید این حلقه ها رو از پاتون بردارید. اون کسی میتواند این حلقه ها رو بردارد که خودش این حلقه ها رو بر پای شما اضافه کرده است. رسولی با شما میفرستم تا اون رسول با شما همراهی کند و اون بند از پای شما بکشاید. ما همراهی شدیم و در واقع از بارگاه خارج شدیم. تفسیری که برای این ماجرا هست، البته یه تتمه‌ای دارد، اگر خودتون سرچ کنید در رساله تیرو براتون توضیح میدهد که در واقع بعد من آمدم به دوستانی رسیدم، دوستان گفتن شرح حال تو بگو، شرح حالم رو گفتم، همه گفتن تو دیوانه شدی، مگر مرغ زندانی میشود، مگر مرغ در واقع پیش پادشاه میرود و امثال این حرفا. ماجرایی که ابن سینا میخواد بگه همینه که روح انسان اون مرغ آزاد است، اون قفس در واقع بدن انسان است، اون دانه ها و صیاده ها در واقع لذات دنیوی و شیطان و اینها هستن که دانه میپرورن و انسان در واقع میآید در این قفس بدن قرار میگیرد. زمانی میتواند از این قفس نجات پیدا کند که مرغان آزاد رو ببینه. میگه من به این قفس انس پیدا کرده بودم و در واقع اصلا نمیدونستیم در قفسه، تا اینکه یه روز از درون قفس دیدم مرغانی در آسمان در حال پروازن، منم به شوق آمدم، منم انگیزه حرکت پیدا کردم. یعنی تا انسانهای آزاد رو نبینیم، تا در واقع با انسانهای وارسته که حالا بعضی ها میگن مراد انبیا هستن، حکما هستن، عارفان هستن، صالحان هستن، تا نبینیم اونها آزادن، تعلقات ما رو ندارن، گمان نمی کنیم که ما در زندانیم و گاهی وقتا رها شدن رو محال میدونیم، مشکل میدونیم، طاقت فرسا میبینیم. پس باید یک کسی رو بیرون از این زندان ببینیم، یک کسی آزاد شده رو ببینیم. بعد در این که این مسیر پررنج است، پرمشقت است، گردنهای سنگینی دارد، اما به تعبیر ابن سینا که میگه همین که پادشاه رو دیدیم، چشممون به جمال پادشاه افتاد، همه خستگی ها از تنمون رفت و اصلا شکایتمون رو فراموش کردیم. این همون نیست که مولوی و عارفان دیگر دارن که در این مسیر گاهی وقتا خدا خود نمایی میکند در خوابی، در بیداری، جایی تا این خستگی های در واقع سیر و سلوک رو از تن بیرون کند. اون رسولی که گفت پادشاه اون رسول رو همراه ما کرد تا این در واقع حلقه ها رو از پای ما در بیارد، اون وحی است، اون پیامبر است، اون کتاب آسمانی است، اون جبرئیل است. بعضی ها میگوین مراد ملک الموت است، عزرائیل است. یعنی شما هر چقدرم در سیر و سلوک به اوج برسید، یه تعلقاتی است که فقط با مرگ از بین میرود، بدون مرگ از بین نمیرود. نکته دیگر این استش که کسانی که اهل پرواز نیستن، کسانی که خودشون رو در زندان نمیبینن، موقعی که چنین افرادی رو میبینن، او به اونا میگن آقا شما دیوانه شدید، شما بیعقل شدید، مگر میشه پرواز؟ عالم ملکوت یعنی چی؟ مشاهده یعنی چی؟ اسماء الهی یعنی چی؟ قرب یعنی چی و اتصال به عوالم ملکوت یعنی چی، اینا رو دیوانگی میبینن میدانن. چرا؟ چون برخلاف اون چیزی که خودشون بهشون اونس پیدا کردن. آن انسان ها به گونه ای هستیم که هر مرامی رو برخلاف مرام رایج خودمون رو در واقع او رو نوعی بیعقلی میدانیم، او رو نوعی حماقت میدانیم. و لذا گفت دوستان من منو سرزنش کردن، گفتن تو عقل از سرت پریده، تو دیوانه شدی، فکر نکن خودت پرواز کردی، این عقل توست که پرواز کرده و بیعقل شدی. اینها یعنی در واقع سلوک ملامت ها داره، سرزنش ها داره، رنج ها داره و مخالفت ها داره، مخالفت با جمع دارد. در خطبه متقین داریم که حضرت امیر میفرماید متقین به گونه ای هستن که دیگران اونها رو نگاه میکنن میگن آقا اینا مریضن، اینا بیمار هستن، در حالی که اینا بیمار نیستن. چرا اینا رو بیمار میبینن؟ چون میبینن فکرشون، حالشون، انگیزه هاشون، ارزش هاشون، رفتارشون برخلاف اون رفتار متعارف هست، برخلاف اون ارزش های متعارف هستش. خب تا اینجا پس به این بحث رسیدیم که این ماهیت روح رو فهمیدیم، اینکه چرا روح با آزاد شدن و با قطع تعلقات میتواند به این اتصال برسه، و اینکه مبدأ و پیدایش این تعلقات چیه و این تعلقات از کجا آغاز میشه. عرض کردیم از همون لحظه این دمیده شدن روح در بدن، در جنین مادر این تعلقات آغاز میشه و این ادامه پیدا میکنه تا دم مرگ، مگر در این میان انسان وحی دست او رو بگیره، پیروی از وحی بکنه، پیروی از در واقع برنامه های دین بکنه تا خودش رو از این تعلقات و از این زندان نجات بده. بنابراین ما در گام بعدی، در مرحله بعدی باید ببینیم که حالا دین که میگوید، قرآن که میگوید اون راهبرد اصلی قطع تعلقات است و توجه تام، برنامه های جزئی چیه؟ اون مراحلی که باید طی بکنیم، اون برنامه هایی که این تعلقات رو از بین میبرد و اون توجه رو ایجاد میکنن، اون در واقع چه آغازی دارد و چه پایانی، انشاءالله در جلسات بعد در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.